اولین لحظات روز سه‌شنبه 30 مهر ماه 1398 به وقت ایران رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در رابطه با آخرین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از اون با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
شب خیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ممکن است روزی حمله به ایران ضرورت داشته باشد، گفت ایالات متحده برای هر شرایطی آمادگی دارد. آقای ترامپ که روز دوشنبه در حاشیه نشست کابینه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، با دفاع از تصمیم اخیرش در خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه گفت تلاش می‌کند آمریکا را از جنگ دور نگه دارد، اما اگر ایجاب کند از ورود به جنگ نیز پرهیز نخواهد کرد. او در این باره به ایران اشاره کرد و گفت
البته ممکن است وارد جنگ هم بشویم. بله، شاید جنگ هم بکنیم. بهتر است آماده باشیم. اگر ایران کاری بکند، آنچنان ضربه ای خواهد خورد که هرگز پیش از این تجربه نکرده است.
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ترجیح می دهد با اعمال فشارهای حد اکثری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به تغییر رفتار وادار کند. مقام های ایران هشدار دادند که به هر گونه حمله احتمالی واکنش شدیدی نشان خواهند داد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد. این نخستین سفر آقای اسپر به عربستان در مقام وزیر دفاع آمریکا است و قرار است طی آن علاوه بر گفتگو با مقام های ارشد سعودی با نظامیان آمریکایی حاضر در آن کشور نیز دیدار کند. او پیش از سفر به عربستان از افغانستان بازدید کرد و در آنجا گفت در حال رایزنی هایی درباره باقی ماندن گروه کوچکی از نیروهای آمریکایی در شمال سوریه برای حفاظت از میادین و تأسیسات نفتی از حملات داعش است. سفر مارک اسپر به عربستان در حالی انجام می شود که علاوه بر تنش میان تهران و ریاض، روسیه نیز در تلاش است نفوذش را در منطقه افزایش دهد. پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، آمریکا اعلام کرد 3000 نیرو به آن کشور اعزام می‌کند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری به خاطر ارتباط با وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را تکذیب کرد.
ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در مورد پرونده آمد نیوز کذبه و همچین ادعایی صحت نداره.
همزمان با اظهارات علی ربیعی، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس ایران که پیشتر هم از بازداشت چند نفر در نهاد ریاست جمهوری به خاطر ارتباط با آمد نیوز خبر داده بود، در توییت تازه‌ای نوشت که 4 نفر در سال 1396 در دو قوه مجریه و قضاییه به خاطر همین اتهام بازداشت شده بودند. او نوشت یکی از این بازداشتی‌ها در دفتر حسام الدین آشنا، مشاور ویژه رئیس جمهور، دیگری در دفتر ریاست جمهوری، سومین نفر در دفتر مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و چهارمین نفر در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. سپاه پاسداران هفته گذشته بدون بیان جزئیات گفت روح الله زم مدیر آمد نیوز را بازداشت کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نشست امنیتی منامه را غیر واقع بینانه دانست و گفت بحرین نمیتواند با نفوذ ایران مقابله کند. روز دوشنبه وزیر خارجه بحرین در حضور نمایندگانی از دولت‌های مختلف از جمله آمریکا و لهستان نشست امنیتی منامه را با موضوع امنیت دریانوردی و هوانوردی افتتاح کرد. یکی از مدیران وزارت خارجه اسرائیل هم در این نشست حاضر بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران شرکت اسرائیل در این نشست را محکوم کرد و آن را ناخوشایند دانست. او گفت نفوذ ایران در منطقه تاریخی و معنوی است. نمایندگانی از عربستان سعودی، کویت، عمان و امارات متحده عربی هم در نشست منامه حاضر هستند. این نشست در ادامه نشست مشابهی برپا می شود که بهمن ماه سال گذشته در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از برگزاری نشست ورشو را مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام کرده بود.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. ایران میگوید برای مبادله زندانیان با آمریکا به واشنگتن یک فهرست ارائه کرده.
این سالها زندگی این افراد زیر و رو شده، کاملا حقوقشون نقض شده.
همزمان با ادامه تظاهرات در لبنان، دولت آن کشور دست به اصلاحات اقتصادی زد.
گفتن که ما با این راضی نخواهیم بود و مسئله این است که اعتراضات دیگه منحصر به شهر بیروت پایتخت نیست.
و یک عضو کمیسیون آموزشی مجلس از دست کم فروش 200 کرسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی اعتراض‌های 5 روز اخیر در لبنان، هیئت دولت این کشور سندی اصلاحی تصویب کرد. اما به نظر می‌رسد این سند معترضان را راضی نکرده و آنها بر ادامه تظاهرات خود تاکید می‌کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
دروغگو شعاری است که معترضان لبنانی هنگام پخش سخنرانی سعد حریری نخست وزیر لبنان سر دادند. سخنرانی که در آن آقای حریری از سند اصلاحاتی سخن گفت که هیئت دولت دوشنبه تصویب کرد. بنابراین سند از جمله مالیات‌های جدید حذف شده، بودجه برخی نهادها کاهش می‌یابد، بعضی نهادها در یکدیگر ادغام می‌شوند، حقوق مسئولان، وزرا و نمایندگان پارلمان 50% کاهش می‌یابد، قانونی برای مبارزه با فساد و بازگشت اموال غارت شده تصویب و هیئتی برای حل مشکل برق تشکیل می‌شود. این سند اصلاحی اما به نظر می‌رسد مورد قبول معترضان قرار نگرفته. معترضانی که هنگام پخش سخنرانی نخست وزیر به شعارهای خود ادامه دادند.
ما از خیابون‌ها نمی‌ریم. هیچ کدوم از حرف‌هاش رو باور نداریم. میشنوید مردم میگن سرنگونی نظام.
معترضان همچنین در بیانیه اعلام کردند که به اصلاحات دولتی اعتماد ندارند. آنها با بیان اینکه خواهان سرنگونی دولت کنونی و کنار رفتن تمام مسئولان هستند افزودند سند اصلاحی دولت فریب کاران است.
کذب. دروغه. هیچی تغییر نمی کنه. خیلی وقت توی حکومت هستن. اگه قرار بود کاری کنن قبلا می کردن.
معترضان در بیانیه خود تاکید کردند که خواهان تشکیل دولت اعتماد ملی هستند. دولتی که وظیفه نخستش برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی باشد. سعد حریری در سخنرانی خود به این مسئله هم اشاره کرد.
اگر انتخابات پارلمانی زود هنگام خواست شما باشد، من سعد حریری شخصا در این خواسته با شما هستم.
پس از سخنرانی آقای حریری و اعلام اصلاحات جدید، بر شمار معترضان در خیابان‌های نقاط مختلف لبنان افسوده شد. معترضانی که همچنان برای سرنگونی نظام حاکم شعار می‌دهند. تظاهرات اعتراضی در لبنان پنجمین روز خود را هم پشت سر گذاشت. این تظاهرات که گاه با خشونت همراه شد، از حاشیه‌های جالب توجه خالی نبود. از جمله رقص و پایکوبی در میدان‌های اعتراض. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین باره پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و درباره واکنش معترضان به اصلاحات اقتصادی دولت لبنان پرسیدم.
تعدادی از سازمان‌ها و گروه‌هایی که این اعتراضات اخیر رو سازماندهی کردن اعلامیه صادر کردن و گفتن که ما هیچ اعتمادی به اصلاحات شما و راه‌حل‌های اعضای دولت کنونی نداریم و ما سیاست شما رو اصولا نمی‌پذیریم و از دولت و آقای حریری خواستن که استعفا بدن. بعدم به بعضی از این نکاتی که آقای حریری آورده اشاره کردن، گفتن از جمله اینکه تامین کتری بودجه بانک‌ها برای یک سال اونجوری که تو این برنامه 14 ماهه‌ای آقای حریری هست هیچ ارزشی نداره، بلکه بهتره اموال داده شده رو به بانک ها برگردونید، و این که دولت میخواد مالیات های کلان و بر بانک ها بگذاره این هم هیچ ارزشی نداره. به هر حال گفتن که ما با این راضی نخواهیم بود و مسئله این است که اعتراضات دیگه منحصر به شهر بیروت پایتخت نیست. الان تقریبا از تمام شهرهای بزرگ لبنان خبر از تجمعات چندین هزار نفری میاد و بعضی ها هم اعلام کردن که این برنامه ها در حقیقت تصفیه حساب خصوصی گروه هایی است که دولت رو در دست دارند. ولی به هر حال همه اینها نشانی است که نتونسته ظاهرا آقای حریری اعتماد تظاهرکنندگان رو جلب بکنه.
سعد حریری نخست وزیر گفته در صورت درخواست معترضان برای برگزاری انتخابات زود هنگام او هم مخالفتی نداره. به نظر شما انتخابات آیا میتونه گره مشکلات اقتصادی لبنان رو باز کنه؟
مشکلات اقتصادی رو به هیچ وجه، یه مقدار مشکلات سیاسی هم داره این انتخابات. اولا چندین ماه طول میکشه تا اصولا بتونن انتخابات دوباره اعلام بکنن. از طرف دیگه همه موافق با انتخابات نیستن. مثلا سید حسن نصرالله که در دولت شرکت داره اعلام کرده که من مخالف انتخابات مجدد هستم، چون این انتخابات مجدد کشور رو یک سال تقریبا در حالت بلا تکلیفی قرار میده تا بالاخره سرنوشتش تعیین بشه که کی دولت رو در دست خواهد گرفت. و این حرف نصرالله هم تا حدودی ناصحیح نیست، چون همیشه خود انتخابات و بعد تشکیل یک ائتلاف و تشکیل دولت جدید ماها بلکه سالها به طول میکشه. به همین علت بعضی از تظاهرکنندگان میگن راه سومی وجود داره و اون اینکه دولت از یک عده از متخصصین غیر سیاسی به این گروه ها دعوت کنند و یک دولت تکنوکرات تشکیل بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، حزب الله لبنان بخشی از مجلس و دولت لبنان رو در اختیار داره. این اعتراضات چقدر میتونه یا ممکن هست حضور سیاسی حزب الله لبنان رو تحت تاثیر قرار بده؟
خیلی زیاد، چون اگر به خاطر داشته باشید بعد از انتخابات قبلی حزب الله به زحمت موفق شد یک ائتلافی درست کنه از گروه های متفاوت به اصطلاح شیعی با نبی بری و حتی گروه های مسیحی و جبران باسیل که الان وزیر امور خارجه هست و غیره، تا بتونه به اصطلاح یک بلوکی تشکیل بده و به عنوان یک بلوک قدرتمندی توی مجلس ظاهر بشه. اگر انتخابات صورت بگیره احتمالاً حزب الله این امکانات فعلی رو که داره از دست میده و همین علت هم مخالف انتخابات هست. به خصوص این که این تظاهر کنندگانی که تو خیابان بودن علیه حزب الله هم بودن، یعنی نه تنها علیه حزب الله بلکه علیه همه طبقه سیاسی یا گروه های سیاسی که دولت رو درست کردن. شعاری میدادن کلهم کلهم نصرالله منهم، یعنی همشون فاسدن، نه حسن نصرالله هم یکی از اونها هست. بنابراین اگر انتخابات مجدد شروع بشه، اولا معلوم نیست حزب الله همون آرا رو بیاره که قبلا آورده، از طرف دیگه معلوم نیست که بتونه مثل سابقی که بلوکی درست بکنه. به همین علت مخالف انتخابات مجدد هست، به خصوص اینکه در اثر تحریم‌هایی که به ایران اعمال شده روند رسوندن کمک به حزب الله خیلی مشکل شده. حزب الله هم خیلی وابسته به کمک‌های ایران است بیش از هر گروه دیگری.
توضیحات علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان میبینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجا، به خاطر فقر و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
آقای روحانی، شما که میگی اروپا بنزین 120 هزار تومانه، اینم به مردم بگو که یه کارگر موقعی اینجا کار میکنه یک ساعتش 120 هزار تومان حقوق میگیره. با اون یک ساعت میتونه زندگی روزانه‌اش رو تأمین کنه. شما حق کارگرها رو به جایی که پولش رو بدین کتکشون میزنید، زندانشون میکنید. حالا هم که آخر عمرتونه بازم دروغ میگیم.
آقای خامنه‌ای، 40 سال است که مام وطن غمگین و ناراحت فرزندان دربند و سوگوار سروقامتان و آزادی خواهان خود است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان با آمریکا فهرستی را به دولت آن کشور ارائه کرده. عباس موسوی در توضیح بیشتر به تلاش جمهوری اسلامی برای آزادی ایرانیان اشاره کرده که به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا در این کشور و کشورهای دیگر زندانی هستند. بیشتر در گفتگو با امید مموریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در رابطه با این اقدام ایران پرسیدم.
اون اصل کلی که در این لیست حاکم هست برمیگرده به افرادی که به یک نحوی در ارتباط با موضوع دور زدن تحریم ها زندانی شدن و یا تحت تعقیب قرار گرفتن. به توجه به که الان تحریم هست، افراد زیادی ممکنه که به هر حال توسط مقامات ایرانی به این کار گمارده بشن که به هر حال بتونن که تحریم ها رو دور بزنن، که بتونن نیازمندی های بخش مختلف رو برآورده کنن. بنابراین یک پیامی هم به اونا هستش که اگر افرادی براشون همچین اتفاقی بیفته، دولت ایران ازشون حمایت خواهد کرد و اینجوری نخواهد بود که مثلا برن یک کاری به دولت ایران انجام بدن و رها بشن.
به نظر شما چرا ایران پیشتر دست به این اقدام نزده؟
یکی از دلایلش این هستش که به هر حال وقتی که افراد دستگیر میشن یک مدتی میتونن اونا رو نگه دارن. افرادی که در ایران دستگیر هستن، دو ملیتی ها مثل سیامک نمازی، باقر نمازی یا مثلا آقای مورد تاهباز که ایرانی آمریکایی هست، به هر حال فشار افکار عمومی زیادی هست روی مقامات آمریکایی که برای کاری برای اینا بکنن. در داخل ایران هم به هر حال توجیه کردن نگهداری بیش از حد این افراد بدون اینکه دادگاهی برگزار بشه یا حکمی بدن به افراد یا دسترسی داشته باشن دادرسی عادلانه، دادگاه تجدید نظر و مثلا بتونن ثابت کنن که اون اتهاماتی که این افراد وارد میکنن صحت داره، این زمانش به نظر من خاطر این است واقعا توجیه پذیر نیست وضعیت کنونی دو ملیتی هایی که در ایران هستن و زمانی هست که ایران اگر درخواست داره مطرح بکنه و بگه که در ازای چه شرایطی این افراد آزاد خواهند شد.
به نظر شما آیا آمریکا با مبادله زندانیان پیشنهادی ایران موافقت خواهد کرد؟
توجه داشته باشیم که گرفتن افراد بر اساس اینکه در حال فقط دو ملیتی هستن و استفاده کردن از اونها به عنوان یک اهرم سیاسی برای یک مبادله سیاسی برای پیش بردن اهداف سیاست خارجی یا اهداف اقتصادی به هر حال کار بسیار غیر انسانی هست. طی این سالها زندگی این افراد زیر و رو شده، کاملا حقوقشون نقض شده و استفاده از همچین اهرمی به نظر من بسیار غیر انسانی هست و به هر حال دولت ایران طی سال گذشته چندین بار از این استفاده کرده و داره به یک امر متداول در حوزه سیاست خارجی ایران تبدیل میشه. به هر حال باید دید که دولت آمریکا آیا حاضر است که به چنین درخواستی تلمده، چون قوه قضایی در آمریکا با بخش اجرایی یا ریاست جمهوری با اون که در ایران هست بسیار متفاوت هست و اگر در ایران با یک دستور مثلا فرمانده سپاه یا با یک دستور نیروی امنیتی با یا تماس تلفنی با رئیس قوه قضایی میتونن که همچین کارهایی رو انجام بدن، افراد آزاد کنن، زندانی کنن، اینها این در آمریکا دشوارتر هست، بسیار مسئله پیچیده‌تری هست در آمریکا. ولی باید دید که آیا اون اهرم‌ها و مکانیزم‌هایی که در آمریکا میتونن فعال بشن توی این زمینه آیا حاضر هستن که فعال بشن و این درخواست ایران رو اجابت کنن یا اینکه اساسا این درخواست نادیده خواهند گرفت. با توجه به اینکه یک گروهی در آمریکا برای هستن که اساسا با این مسئله مشکل دارن که بخاطر در این حوزه ها تبادلی صورت بگیره، چون که دستگیری دو ملیتی ها و تقاضای تبادل کردن رو از توی ایران یک نوع گروگانگیری میدونن و باور دارن که با گروگانگیری ها نباید مذاکره کرد.
توضیحات امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گزارش هاکی است. هکرهای روس برای اینکه اثری از نفوذ خود بر جای نگذارند از ابزارهای هکری ایرانی استفاده کرده و موفق شدند به ده‌ها کشور حمله سایبری کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هکرهای روس هکرهای ایرانی را هک کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولین امنیتی آمریکا و بریتانیا دوشنبه گزارش داد. هکرهای روس از عملیات سایبری جاسوسی ایران به عنوان پوشش برای حمله به سازمانهای دولتی و تأسیسات صنعتی کشورهای متعدد استفاده کردند. گروه هکری تورلا که پیشتر از سوی استونی و جمهوری چک متهم شده بود که زیر نظر FSB سازمان فدرال امنیت روسیه فعالیت میکند، از زیر ساخت و ابزارهای گروه هکری APT-34 که به ظن محققان سایبری زیر نظر دولت ایران عمل میکند استفاده کردند و طی 18 ماه دست کم به 35 کشور مختلف حمله کردند و در حمله به 20 کشور موفق بودند. بنابر این گزارش، تورلا هم به اطلاعاتی که هکرهای ایرانی می‌دزدیدند دسترسی داشته و هم با استفاده از کدهای ایرانی عملیات جاسوسی خود را انجام می‌داده. مسئولین امنیتی غربی میگویند شواهد استبانی بین هکرهای روس و ایرانی به دست نیامده، بلکه این احتمال میرود که هکرهای روس تحت پوشش هکرهای ایرانی به اهداف حمله کردند که به ایران مظنون بودند و در صورت افشا به احتمال زیاد طرف ایرانی را مسئول میدانستند. همزمان مسئولین امنیتی بریتانیایی با ارائه این گزارش گفتند که نمیتوانند تایید کنند این گام عمدی بوده و آنها از مواردی که ایران اشتباهی به حملاتی که توسط هکرهای روس انجام شده بود متهم شده باشد اطلاعی ندارند. پول چیچستر، یک مقام ارشد در بخش سایبری ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، دوشنبه گفت اکثر این حملات علیه اهدافی در خاورمیانه بود، اما برخی سیستم‌های رایانه‌ای در بریتانیا را نیز مورد هدف قرار داد و پس از حمله به یک پژوهشگاه بریتانیا در 2 سال پیش مورد توجه سازمان‌های امنیتی غربی قرار گرفت. و افزود این حمله نشان می‌دهد هکرهای دولتی در فضای در هم تنیده و پر رقابت فعالیت می‌کنند و به ابزارهای پیشرفته‌تری برای مخفی کردن رد پای خود دست یافتند. اما ستاد ارتباطات دولت بریتانیا با صدور بیانیه مشترک با آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کردند به بازیکنان سایبری این پیام صریح را می‌دهند که حتی پیشرفته‌ترین فناوری و ابزاری که هکرها از آن بهره می‌برند نمی‌تواند هویتشان را پنهان کند. روسیه و ایران همواره اتهام دست داشتن در حملات سایبری به کشورهای غربی را رد کردند. دوشنبه ریا نوستی به نقل از سفارت روسیه در لندن آخرین گزارش رویترز را دامن زدن به روسیه هراسی دانست و به نقل از علی ربی سخنگوی دولت نوشت ایران از حملات سایبری هکرهای روسی اطلاع ندارد. کشورهای غربی روسیه و ایران را در کنار چین و کره شمالی بزرگترین تهدید در فضای مجازی می دانند. اما گزارش ها حاکی است که آمریکا و متحدان غربیش از امکانات سایبری خارجی برای پیشبرد عملیات جاسوسی خود نیز استفاده می کنند و پیشتر ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که اکنون در روسیه به سر می برد، از برخی جزئیات آن پرده برداشته بود. سازمان های امنیتی غربی از واکنش به این گزارش ها سر باز زدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که وزیر علوم جمهوری اسلامی از نبود حتی یک نمونه صندلی فروشی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌اش گفته، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از دست کم 200 مورد فروش کرسی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده. در این رابطه بیشتر بشنویم در تحلیل سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه.
اگر زمانی فکر میشد که دانشگاه و محیط‌های آکادمیک از این فساد سیستماتیکی که در ایران وجود داره برکنار هستن و ما در حداقل در دانشگاه یه محیط علمی داریم که شایستگی و توانایی‌های افراد حرف اول را میزنه و در اونجا دیگه فساد و پارتی بازی و راندخاری وجود نداره یا پول نمیتونه حرف آخر را بزنه، متاسفانه این نوع خبرها نشون میدن موضوع فساد موضوع بسیار جدی‌تر و عمیق‌تری در ایران است که حتی محیط های آکادمیک هم متاسفانه بهش آلوده شده. خبرهایی که در مورد اون راههایی که افراد پیدا میکنن برای اینکه بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن از امتیاز خاصی در دنیا آکادمیک بهره مند بشن، اینا ویژگی های یک جامعه که فساد در همه جاش رخنه کرده و بنابراین در این مورد خاص هم افرادی به دانشگاه خارج از کشور میرفتن و بعد به بهانه بازگشت به ایران میرفتن به دانشگاهایی که در حالت عادی نمیتونن از طریق کنکور بهش راه پیدا بکنن.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس آموزشی در فرانسه. یک روزنامه استرالیایی روز یک شنبه گزارش داد دانشگاه‌های مهم این کشور به دلیل نگرانی از بازداشت کادر علمی و دانشجویانش توسط نیروهای امنیتی ایران، سفر آنها به ایران را به حالت تعلیق درآوردند. در این باره بیشتر بشنویم از رضا بلیزاده.
دولت استرالیا به اتباع خود هشدار داده است در صورت سفر به ایران و جلب توجه مقام‌های ایرانی به اقداماتشان، ممکن است با خطر دستگیری روبرو شوند. به نوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، به دنبال این هشدار دولت 8 دانشگاه برتر استرالیا تایید کردند که سفر کادر علمی و دانشجویان خود به ایران را معلق کردند. دانشگاه‌های وسترن استرالیا، نیو ساوت ویلز، سیدنی و کوینزلند از جمله این مراکز دانشگاهی هستند. دولت فدرال استرالیا ماه گذشته خبر داد کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه ملبورن که تابعیت استرالیا بریتانیا را دارد، تقریباً 1 سال است که در زندان اوین به سر می‌برد. خانم گیلبرت روی موضوع قیام‌های عربی در سال 2011 و رژیم‌های اقتدارگرا کار کرده است. ایران اوایل مهر ماه جولی کینگ و دوست پسرش مارک فریکین را که 10 هفته در بازداشت به سر می بردند آزاد کرد. آزادی آنها پس از آن صورت گرفت که استرالیا رضا دهباشی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه کوینزلند را آزاد کرد. آقای دهباشی که با خطر استرداد به آمریکا روبرو بود، اقدام به خرید و ارسال تجهیزات راداری پیشرفته نظامی از طریق دبی به ایران کرده بود. از این رادارها برای شناسایی موشک و جنگنده‌های رادارگریز استفاده می‌شود. روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد از یک مقام وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا نقل قول کرده که این وزارتخانه دسامبر 2018 با دانشگاه‌های این کشور تماس گرفته و به آنها درباره تغییر توصیه‌های مسافرتی برای ایران هشدار داده است. این وزارتخانه گفته است کسانی که در نظر دارند به ایران بروند باید نسبت به ضرورت انجام سفرشان بازنگری کنند. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا به دانشگاه‌ها گفته است برای ارائه خدمات کنسولی به اتباع دارای تابعیت دوگانه محدودیت‌های بالقوه‌ای وجود دارد.
گزارش رضا ولی‌زاده را می‌شنوید. نوبت می‌رسد به شنیدن تازه‌ترین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته هفتم خود را با 5 مسابقه روز دوشنبه پایان داد و همه میزبان‌ها شکست خوردند به جز نفت مسجد سلیمان. مسجد سلیمان که در خانه بازی می‌کرد با 1 گل شاهین شهرداری بوشهر ته جدولی را بدرقه کرد تا یکی از 3 تیمی باشد که بدون باخت مانده. نفت 7 است. 2 تیم دیگر بدون باخت سپاهان و تراکتورند. تیم صدر جدولی سپاهان در سیرجان گلگوهر را با 2 گل برد تا همچنان پیشاهنگ باقی بماند. گلگوهر در پایین جدول یکی مانده به آخر. تیم دوم جدول یعنی تراکتورسازی تبریز میزبان خود نساجی مازندران را در قائم شهر 4-0 مغلوب کرد. نساجی 9. شهر خودروی مشهد در اصفهان با 1 گل زوباهن را برد. زوباهن 14، شهر خودروی مشهد 3. استقلال هم در تهران و در شهرک قدس یکی از 2 بازی پرگل دوشنبه را به نام خود به ثبت رساند و 4-0 سایپا را برد. روزبه چشمی مدافع استقلال بعد از بازی اظهار امیدواری کرد که تیمش همچنان روی خط پیروزی و گل نخوردن باقی بماند.
دوباره بازی که خوب بود، ولی میگم باز هم میتونستیم زودتر گل بزنیم که خود بازی برامون رفتشتر. خدا شو بچه ها تلاش کردن که تونستن 4 گل بزنیم.
گل هم نخوردید چهار
این بازی هم گل نخوریم، انشاءالله به همین روان ادامه میدیم که هم بتونیم گل بزنیم همین که دروازه‌مون رو بسته نگه داریم.
استقلال با این برد خود را تا رده 8 جدول بالا کشید. سایپا 12. پرسپولیس هم در پایان هفته 7 لیگ برتر در مکان 6 ایستاده. در مسابقات جهانی ووشو که در چین جریان دارد در بخش بانوان ایران برنده 2 مدال طلا شد. شهربانو منصوریان ساندکار ایران در وزن 70 کیلو پس از 2 مسابقه و پیروزی در هر دو در مقابل حریفانی از برزیل و روسیه بر سکوی اول این وزن ایستاد. در وزن 75 کیلو هم مریم هاشمی با غلبه بر رقبای مصری و هندی اول شد. تیم ملی هندبال ایران که در مسابقات هندبال انتخابی المپیک 2020 توکیو شرکت کرده است، عصر امروز سه‌شنبه در 3 پیکار به مسافه کویت می رود. مسابقات با شرکت 8 کشور در قطر برگزار می شود و ایران تا کنون 1 برد مقابل کره جنوبی داشته و 1 شکست در برابر بحرین. از میان 8 تیم شرکت کننده 1 تیم مستقیماً به بازی‌های المپیک توکیو راه خواهد یافت. ایران اگر امروز بر کویت پیروز شود شاید بتواند به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یابد. و در جدول مدال‌های بازی‌های ارتش‌های جهان که در چین برگزار می‌شود، ارتش ایران با 1 مدال برنز در کشتی که توسط احمد بزری به دست آمده در مکان 27 ایستاده. ورزشکاران نیروهای مسلح بیش از 100 کشور در 28 رشته ورزشی در بازی‌های نظامیان جهان شرکت دارند. چین، روسیه و آلمان در سطح جدول مدال‌ها قرار دارند.
با این گزارش به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو می‌کنم و در لحظات آینده از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک باشید که همکارم مهرداد قاسم‌فر برای شما تهیه کرده. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیتر هندکه، رمان نویس، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس پیشرو و آوانگارد اتریشی ساکن پاریس، جایزه 1,000,000 دلاری نوبل ادبی 2019 را در شرایط جنجالی و عجیبی دریافت کرد. در شرایطی که در میانه دو بخش روشن و تاریک از حیات ادبی و اجتماعیش در رفت و آمد است. وقتی او را در حوزه نوشتن قضاوت می کنند، نامیست بس درخشان در آسمان جهان آلمانی زبان با جوایز فراوان و آثار بسیار. مملو از شور و اعتراض و تجربه های هیجان انگیز از خلاقیت و شهامت و مدرنیسم ناب. اما وقتی به بخش اجتماعیش می رسیم، پای تاریکترین آدم ها و وقایع در دههای پایانی قرن بیستم جهانش را آلوده می کنند. جنایتکاران جنگی و واپسگراترین تفکرات ذهن مخاطب او را می آزارند. در گفتگویی که خواهید شنید، این دو بخش را تا حدی به تفصیل برخواهیم رسید. مهمان من نیلوفر بیضایی است، نویسنده، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن آلمان. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم بیضایی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. فکر میکنید چرا هاندکه برنده نوبل ادبی امسال شد؟ اهمیت او در فضای ادبیات آلمانی زبان به چه ویژگی هایی در کارهاش برمیگرده؟
والا پیتر هاندکه در حقیقت یکی از معدود نویسندگان آلمانی زبانه که در دوران معاصر در حقیقت در سطح جهانی به عنوان یک نویسنده بسیار توانا به رسمیت شناخته میشه، در این شکی نیست. پیتر هاندکه آثارش رو که آغاز کرد به نوشتن در جوانی و در نوجوانی، در حقیقت به نوعی دست به یک انقلاب زد در عرصه ادبیات و متون ادبی بسیار زیادی داره، یادداشت‌های بسیار زیادی داره و آثار ادبی او در عرصه‌های مختلف از تئاتر، ادبیات، نوشته‌های اتوبیوگرافیک و غیره در حقیقت انقدر تعداد آثارش زیاد هست. ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست در مورد هاندکه اینه که در دوره اولیه کارش که در حقیقت مهمترین دوره کار ادبیش هم هست، او چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه تئاتر در حقیقت به نوعی از طریق ابزار زبان به عنوان یک ابزار بسیار مهم شروع میکنه به تاختن عملی بر علیه قراردادهایی که چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه ادبیات در حقیقت به رسمیت شناخته میشده و این کار بسیار مهم اوست. یعنی در دوره اولیه کار هاندکه در حقیقت مسئله زبان مسئله بسیار مهمی است و کاربرد زبان تغییر شکل میده و از اون شکل رایج و کلیشه‌ای که تا اون دوره در حقیقت بهش پرداخته میشه، البته فقط هاندکه نبود، کسان دیگه هم بودن، ولی هاندکه جزو نمونه های درخشانیه که در حقیقت این کار رو انجام میده. عرصه تئاتر با اون اثرش که در حقیقت در اون دوره هم خیلی صدا کرد و هنوز هم جزو آثار بسیار مهمشه به اسم اهانت به تماشاگر و در بسیاری آثار دیگرش کاسپار و غیره که در حقیقت آثار هاندکه رو در عرصه تئاتر در جرگه آثار پست دراماتیک پس و دراماتیک در حقیقت به رسمیت میشناسن که تئاتر هست و در نوعی ضد تئاتر کلیشه‌ای و در حقیقت کاربردهای زبانی در اون بسیار متفاوت هست.
بله خانم بزی، شاید اتفاقی نباشه که یکی از اولین کارهای هاندکه در ایران رو عباس نلبندیان ترجمه میکنه و منتشر میکنه در دهه 50 خورشیدی، کسی که او هم از ویژگیهاش کار با زبان هست، عنصر زبان بسیار در کارهاش حداقل در مکتوباتش خیلی اهمیت داره و یک استفاده دیگه در رسم الخط میکنه یا در نوع بیان هم سعی میکنه که یک گونه ای از زبان ورزی رو داشته باشه که او رو متمایز بکنه در جهت اهدافی که در کارهاش داشت. آیا چقدر میشه نوع برخورد نلبندیان با زبان رو با آنچه که هاندکه در اهمیت عنصر زبان در آثارش هست و منتقدان برش تاکید میکنن شبیه دانست یا نزدیک دانست؟
نلبندیان در نمایشنامه نویسی در ایران دست به یک سری تجربیات جدید زبانی میزنه و در حقیقت در اون دوره نلبندیان شاید برخلاف هندکه، چون هندکه دقیقا تلاش میکنه تئاتر رو از اون زبان فاخر با فاصله بیرون بیاره و از تجربه های روزمره زندگی در اون استفاده کردن و اونها رو شکستن، اون کلیشه ها رو شکستن و نربندیان به نوعی روی میاره به یک نوع زبانی که پر از متافر هست، پر از سمبول و زبان چند پهلو هست. البته این کار رو هندکه بعدا در دوره دوم کارش هندکه هم انجام میده و از این لحاظ این شباهت رو شاید بشه در اینجا دید که به هر حال هر دو، هر کسی در عرصه زبانی خودش دست به نوعی چی میگن جادوی با زبان میکنه که زبان رو فقط از صرف روزمره بودن خارج کردن و اون لایه های دیگری زبانی رو در اون وارد کردن. از این لحاظ شاید بشه به یک شباهتی که در این حال شاید هم دوره نبوده اشاره کرد.
به برخی از منتقدان ادبی معتقدند که پیتر هاندکه در مواجهه با دنیای پیرامونش و تأویل و تفسیر نشانه ها و معانی نهفته در مختصات این جهان همیشه در موقعیت یک منتقد آشتیناپذیر ظاهر شده. بله. چقدر شما با این توصیف موافقید؟ اگر موافقید بله. با توجه به چه مواردی؟
ببینید هندکه رو ازش اسم برم به عنوان تکروی ادبیات و حتی یک دنده و لجباز در بسیاری جاها در آثار ادبیش با اون نرم های رایج. این نرم های رایج در یک جاهای نرم های ایدئولوژیک رایج میتونسته باشه، هر آن چیزی که بتونه ادبیات رو از اون استتیک ادبی خودش خارج بکنه و در یک عناصر دیگری رو به اون اضافه بکنه که در نهایت به ادبیات در نهایت ربطی نداره. میدونیم که هندکه در جرگه نویسنده‌های سیاسی شناخته نمیشه، نویسنده‌ای هستش که میشه گفت که به ناهنجاری‌های اجتماعی نظر داره در یک دوره و در یک دوره در دوره دوم کارش در حقیقت بیشتر برمیگرده به نوعی جستجوی خیشتن و در حقیقت به یک نوع بازنگری درونی. در نتیجه آثار هندکه به این لحاظ حتی با وجودی که در دوره‌ای که در دهه 60 در حقیقت فضای بسیار سیاسی و ایدئولوژیکه، علارغم اینکه خود او به نوعی در برای فضا تأثیر میذاره، ولی خود او جزء نویسندگان ریالیستی ایدئولوژیک اون دوره نمیشه برشمردش و از این لحاظ همیشه یک استثناء بوده. در کارهای بعدیش هم همطور، به خصوص در آثار دوره اولش که میگم بسیار مهمه، در آثار دوره دومش اصولا پناه میبره در عرصه زبان به یک زبان سمبولیک، به یک زبان چند پهلو که در حقیقت این یک راه جدید رو در آثارش باز میکنه.
یکی از آثار بسیار جنجالی هندکه در به خصوص دهه 60 میلادی کاری بود که شما ازش اسم بردید، توهین به تماشاگران. گفته میشه این نمونه ای از نگاه هندکه است به جهان بیرون که در فرانکفورت اجرا میشه. کلافس اونو اجرا میکنه همزمان با جنبش دانشجویی در اون سالها. این کار چقدر نشانگر جوهری نگاه هندکه است به جهان پیرامون؟
والا یک نوع تکروی خارج شدن از اون مرزها و از اون کلیشه های رایج زمانه و در حقیقت این نه فقط در عرصه زبان بلکه در عرصه فرم تئاتری هم این اتفاق میفته و از این نظر خیلی جذابترش میکنه و به همین دلیل مثلا کسی مثل پایمن وقتی که اونو کار میکنه، کلاس پایمن که خودش جزو فعالین دهه 60 و در فعالین چپ دهه 60 بوده و یک تئاتری بوده، در حقیقت به نوعی از طریق این اثر شاید یک روح اون دوره رو، روح حاکم بر نسل جوان اون دوره رو بازتاب میده و نسلی که آمده چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه تئاتر هم در حقیقت دست به کلیشه شکنی هایی بزنه و اصولا تمام اون حتی کلیشه های رایج پیشی رو زیر عرمت سوار بره. اون چیزی که اهمیت داره در همین تئاتر به عنوان یکی از نقطه های عطف این دوره در حقیقت از همین نظره.
آیا میشه گفت که ادبیات و متون و آثار مدرن جهان آلمانی زبان تا حد زیادی در نیمه دوم قرن بیستم متکی به تجربه‌ای هست که پیتر هاندکه در این زبان انجام میده؟
بله میتوان گفت، برای که هاندکه یکی از تاثیرگذارترین ها در این دوره.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با نیلوفر بیزایی، نویسنده، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن آلمان، درباره پیتر هاندکه، برنده نوبل ادبی 2019، نویسنده درخشان با دو سویه روشن و تاریک در زیست ادبی و اجتماعیش بود. سوی روشن زندگی او را مروری کوتاه کردیم. مرور سمت تاریک این برنده نوبل ادبی را در نسخه کامل این گفتگو که به زودی در وبسایت رادیو فردا منتشر می شود می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که در نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.